سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. بالا گرفتن تنش لفظی بین تهران و واشنگتن بر سر آزمایش موشکی ایران. ادامه واکنش ها به فرمان محدودیت مهاجرتی دونالد ترامپ. و رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا سوگند یاد کرد. مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند و گفت که آمریکا از روز چهارشنبه رسما ایران را زیر نظر می‌گیرد. آقای فلین در جریان نشست خبری در کاخ سفید افزود که آزمایش موشک بالستیک ایران زندگی مردم را در آمریکا در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و منتقدان آن در منطقه است و واشنگتن چنین اقداماتی را محکوم می‌کند. افزون بر این، جیمز ماتیس، وزیر دفاع جدید آمریکا، هم در گفتگوی تلفنی با محمد سلمان، همتای سعودی خود، از مخالفت واشنگتن به تعبیر وی با فعالیت‌های مشکوک و دخالت‌های رژیم ایران خبر داد. از دیگر سو، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد در پی آزمایش موشک ایران این وزارتخانه رویکرد خود را در قبال تهران تغییر نداده است. مقام‌های نظامی و سیاسی ایران نیز روز چهارشنبه درباره آزمایش موشکی جدید ابراز نظر کردند. سرتیپ پاسدار حسین دهخان، وزیر دفاع، انجام آزمایش موشکی را تایید و از آن دفاع کرد. همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز اعلام کرد تهران برای انجام آزمایش موشکی به تعبیر او از کسی اجازه نمیگیرد. وی تصریح کرد امنیت دفاعی ایران در اولویت قرار دارد. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، این آزمایش موشکی را خارج از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته بود. قطعنامه 2231 شورای امنیت از ایران خواسته است از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند تا 8 سال خودداری کند. رویترز 3 روز پیش گزارش داده بود که ایران روز یکشنبه یک موشک میانبرد آزمایش کرده است. رکس تیلرسون، مدیر سابق شرکت نفتی اکسان موبیل، روز چهارشنبه با تایید سنا وزیر امور خارجه آمریکا شد و ساعاتی بعد در حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سوگند یاد کرد. آقای ترامپ در مراسم سوگند وزیر خارجه جدید گفت: معتقدم می توانیم در خاورمیانه به صلح و امنیت دست یابیم. پیشتر روابط رکس تیلرسون با روسیه یکی از عوامل نگرانی سناتورها اعلام شده بود. دموکرات‌ها روز دوشنبه کوشیدند تا رأی‌گیری برای تایید رکس تیلرسون را به تأخیر بیندازند، اما این تلاش ناکام ماند. همزمان وزیران خزانه‌داری و بهداشت و دادستان کل آمریکا نیز موفق شدند با تایید سنا کار خود را رسما آغاز کنند. مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ حدود 2 هفته پیش انجام شد و تایید گزینه‌های پیشنهادی او برای عضویت در کابینه همچنان ادامه دارد. و واکنش‌های بین‌المللی به صدور فرمان محدودیت مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ادامه دارد. روز چهارشنبه آنتونیو گوترش، دبیرکل جدید سازمان ملل، از دولت ایالات متحده خواست تا حکم ممنوعیت سفر از 7 کشور مسلمان به آمریکا را هرچه سریع‌تر لغو کند. آقای گوترش فرمان اجرایی جدید را در جلوگیری از ورود تروریست‌ها به آمریکا مؤثر ندانست. در آمریکا دست کم 3 قاضی فدرال در لس آنجلس و ویرجینیا و نیویورک فرمان محدودیت مهاجرتی را غیرقانونی دانسته و تمام یا بخشی از آن را تعلیق کردند. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. 25 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره حذف دلار از مبنای گزارشگری اقتصادی در ایران با شما صحبت خواهم کرد. با من همراه باشید. یکی از مشکلات حل نشده یا دست کم تا حدودی باقی مانده بر سر راه اقتصاد ایران در دوران پسابرجام، موانع و مشکلات بانکی بوده و هست. این موزل اگرچه همچون پیش از برجام فرو مانده و کور نبود، اما گشایش‌ها در این حوزه آنی نبود که انتظار می‌رفت. باقی ماندن این موزل دلایلی داشت. بخشی از این موانع داخلی بود و در جا ماندن بانک‌های ایرانی از تحولات بانکی و مالی بین‌المللی ریشه داشت. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با حضور در برنامه‌ای زنده در شبکه یک تلویزیون دولتی ایران از این عقب ماندگی ها گفت.
برجام چیکار کرد؟ این بود که تحریم های هسته‌ای رو برداشت و روابط بانکی ما اون بخشیش که در نتیجه تحریم های هسته‌ای دوچار خلل، دوچار نقص و توقف شده بود، الان موانع تحریمیش برداشته شده. ما تا به این توجه نمی کنیم که در طول این مدت یه تحولات اساسی تو صنعت بانکداری بین‌المللی به وجود اومده. علارغم این که ما از بابت این تحولات کاملا عقبیم، استانداردهای روز رو کاملا بیگانیم باهاش و صورت‌های مالی، وضعیت مالی بانک‌های ما اون استحکام و ثبات لازم رو متناسب با استانداردهای روز بین‌المللی نداره، ولی معلوم روابط کارگزاری ما الان در حد 238 رابطه کارگزاری و بانکی دارن سرویس میدن، داره خدمات ارائه میده.
اما بخشی از موانع بانکی بر سر راه بانک‌ها و مبادلات ارزی ایران مشکلاتی بود که از سر سختگیری‌های بانک‌های آمریکایی رقم می‌خورد. موانع و مشکلات مبادله با دلار آمریکا که نیازمند تایید و اذن اتاق پایاپای پرداخت‌های بانکی در نیویورک بود و همچنین حراس بانک‌های اروپایی از تنبیه احتمالی واشنگتن باعث شده است تا بخشی از این موانع و مشکلات همچنان بر سر راه داد و ستدهای مالی ایران باقی بمانند. این مشکلات چنان باقی ماند که اقتصاد ایران اندک اندک داد و ستدهای خود را از تبادل با دلار آمریکا به دیگر ارزها سوق داد تا از گرفتاری‌های دلار رهایی یابد. اما بانک مرکزی ایران و البته دولت ایران در مواجهه با دلار به داد و ستد به ارزهای دیگر محدود نمانده است. آنگونه که سکاندار نظام بانکی ایران توضیح داده، مبنای گزارشگری اقتصادی ایران نیز از دلار فاصله خواهد گرفت. توضیحات رئیس کل بانک مرکزی ایران را بشنویم از این تغییر مبنای ارز در گزارشگری اقتصادی ایران.
یکی از اقداماتی که ما باید انجام بدیم اینه که ارز گزارشگری ما نباید دلار. اصلا این غلطه. ما باید یک ارزی رو برای خودمون مبنا بذاریم که یه ثبات بیشتر برخورداره. اول، دومی که در تجارت خارجی ما بیشتر مورد استفاده قرار کنیم. بالاترین شرکای تجاری ما در جنبه صادرات و واردات کیا هستن؟ مثلا یورو، درهم امارات، یوان چین، ایناست. مثلا 10 تاشون وقتی میاریم هیچ کدوم از اینا دلار نیست. بنابراین ما یکی از اقداماتی که باید حتما انجام بدیم که مقدمات شما تهیه کردیم اینه که ارز گزارشگریمون رو ما تغییر بدیم و انشاءالله به زودی این کار رو عملیاتی میکنیم.
اما این تغییر چه اهمیتی دارد؟ اینکه میزان فروش نفت و گاز ایران یا بدهی خارجی و دیگر شاخص‌های اقتصادی به دلار آمریکا چقدر است یا به یورو یا ارزی دیگر چقدر می‌تواند باشد تا چه اندازه مهم است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، این اهمیت را توضیح می‌دهد.
آقای سیف می‌گوید که مسئله اختلاف بین عملیات واقعی و گزارشگری اقتصادی رو در زمینه ارزی باید حل کرد. عملیات واقعی یعنی واقعیت‌های اقتصادی، مبادلات اقتصادی ایران با چه کشورهایی انجام می‌گیره. در عوض گزارشگری اقتصادی این است که در اسناد و محاسباتی که یک کشور برای خودش تعیین میکنه. خب آقای سیف میگوید که چون عملیات واقعی با آمریکا نیست و با آسیا و کشورهای دیگری هست و پولهای دیگری مورد استفاده قرار میگیرند، ما در گزارش‌های اقتصادی هم مبنای محاسبه رو از این پس دلار قرار ندیم و از پولهای رایج معتبر در این مناطقی که ایران با اونها ارتباط داره استفاده بکنه.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا، درباره این تغییر که گفته شده ظرف یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد، توضیحاتی دارد.
اگر که این کار واقعا درست انجام بشه، یعنی فرضاً تا الان گزارش‌ها به این دلار بوده، این رو دقیقاً به یورو انجام بدن، هیچ اتفاقی نیفتاده. برای اینکه در هر لحظه در تمام دنیا میدونن قیمت یورو و دلار چطوریه، بنابراین قضیه فقط یه ضرب و تقسیم اینجا مسئله‌اش هستش. اصولاً بهتره که به دلار باشه، چون پول بین‌المللی دلاره.
جلوگیری از ورود نوسانات دلار به اقتصاد ایران بدون آنکه نقشی در مبادلات ارزی داشته باشد، یکی از دلایل بانک مرکزی برای تغییر مبنای ارز گزارشگری اقتصادی در ایران است. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، منتقد این استدلال است، هرچند که در این حال از مزایا و معایب احتمالی این تغییر میگوید.
خب این مسئله در مورد دیگر ارزها هم معتبره. هر تحولی که در بازار جهانی ارز انجام بگیره، قاعدتاً باید به بازار ایران هم مثل بقیه کشورها منتقل بشه، مگر اینکه بانک مرکزی ایران یا دولت ایران از طریق مداخلات در بازار ارز بخواد مانع انتقال بشه و در نتیجه میتواند این مسئله مشکلات دیگری رو به وجود بیاره.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، نیز از انگیزه های سیاسی این تغییر مبنا گمانه‌زنی هایی می کند.
به نظر من این یک کمی جنبه نمایشی داره، با این حرف که یعنی ما حالا دلار رو کنار میگذاریم میریم دنبال یورو، این حرفا هیچ اثری نمیگذاره. ملاحظه بفرمایید که الان این امکان برای ایران ایجاد شده که مبادلاتش رو با ارزهای دیگه ای انجام بده، ولی از این نظر که گزارش به کدوم ارز انجام بشه فرقی در ماجرا نمیکنه. برای اینکه وقتی که ایران نفتش رو میفروشه به یک کشور دیگه، اونها قیمتش رو به چی در نظر میگیرن؟ اونها به قیمت دلار در نظر میگیرن. وقتی هم که میخوان پرداخت بکنن، حتی اگر به یورو پرداخت بکنن، باز مشخصه که این چه مقدار به دلار خواهد بود. از نظر خریدار و فروشنده اون چی که مهمه قیمت دلاره.
فریدون خاوند در پاسخ به اینکه چقدر این تصمیم میتواند سیاسی یا وابسته به مشکلات برجامانده از مبادلات دلاری ایران باشد، این گونه سیاست‌گذاری اقتصادی تحت تأثیر مسائل سیاسی را به شدت نقد می‌کند.
در تعریف و تعیین نظام ارزی از چیزی که باید به شدت پرهیز کرد مسائل سیاسی است، چون مسائل سیاسی منطبق بر نظریاتی است که در یک دوره معتبر در یک دوره دیگر ممکن است تغییر بکنه. باید از سیاسی کردن پول خودداری کرد و تصمیم گیری بر اساس سیاست رو کنار گذاشت، به واقعیت های اقتصادی توجه کرد.
بخشی از مشکلات مبادلات دلاری ایران پابرجاست و به اعتقاد تحلیلگرانی که در این نماگر با من همراه بودند، راه حل این مشکل فرار از دلار که به گفته آنها قوی ترین و پرمبادله ترین ارز جهانی به حساب می آید نیست. فریدون خاوند بر حل مشکلات ایران و آمریکا تاکید دارد.
تا وقتی که ایران مشکلش رو در زمینه‌های سیاسی و تنش‌های خارجی حل نکنه، با مسئله دلار روبرو هست. چون اگر ایران بخواد در این سبد ارزیش دلار رو کنار بذاره یا وزنه کمتری به دلار بده، مسلماً اقتصادش در مقابل واقعیت‌های ناشی از وزنه دلار در نظام بین‌المللی ارز یا پول تحت تأثیر این واقعیت‌ها قرار خواهد گرفت.
کامران دادخواه دیگر اقتصاددان ایرانی نیز راه حل‌های مشابه دارد و توصیه‌های اینگونه می‌کند.
معاملات بین‌المللی به دلار انجام میشه و کشورهای دیگه چه از نظر محاسباتشون، چه از نظر پرداخت و کارهای دیگه، اینها در ذهنشون به دلاره. اون چیزی که مسئله اساسی است اینست که ایران از این حالت بیاد بیرون، یعنی برگرده به سیستم پولی جهانی بپیونده به طور کامل. و مسئله دیگه اینست که واقعا بایستی ارزش واقعی دلار رو که در بازار معین میشه اون رو مبنا قرار بدن.
دلار بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران دیگر ارز عملیاتی ایران به حساب نمی آید و حال قرار است حساب و کتاب های رسمی ارزی اقتصاد ایران نیز با ارزی دیگر یا سبدی از ارزها صورت گیرد تا دلار کمترین حضور را در اقتصاد ایران داشته باشد. اما در این میان باید دید آیا دلار پس از این تلاش ها همچنان حرف اول و آخر در چهارراه استانبول تهران را خواهد زد یا روی تخته صرافی ها نیز با ارزی دیگر جایگزین می شود. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نشانی ایمیل برنامه نماگر @radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.